خارج فقه جلسه ششم چهارشنبه دوازده هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که داشتیم با شما در مورد مسئله دوم عروه بود. انشاءالله باید امروز ولو نکات زیادی هم مانده، بعضیش هم از نکاتی است که خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره، ولی باید تلاش کنیم انشاءالله امروز از این مسئله تمام بشیم و مسئله حالا بعد رو اگه نرسیدیم بذاریم برای آینده، برای شنبه. مسئله روشن بحث شد دیگه که آیا انسان میتونه به جای اجتهاد یا تقلید احتیاط کنه؟ گفتیم آره میتونه. ادله مخالفان جواب داده شد، ادله یا دلیل موافقم که همون روز اول گفته شد. اینجا بحثی که هست دقت بفرمایید، تکرار میکنم چون خیلی جاها مشابه داره و به درد میخوره، اینه که حالا اگر یک کسی به 1001 دلیل واقعا شک کرد که آیا می شود اطاعت کرد، می شود احتیاط کرد، یا باید اجتهاد و تقلید کرد. بخوام محسوسش کنم، یه طلبه در نظر بگیرید در نجف، صبح میره درس آقای نائینی، خب نائینی و ما ادراک من نائینی، میره پای درس آقای نائینی، ایشون برایش ثابت میکنه که احتیاط در جایی که میشه تقلید کرد یا میشه اجتهاد کرد درست نیست. بعد از اون میره درس سید صاحب عروه، اونم و ما ادراک من سید، بالاخره اینا سترگن انصافن، اون ثابت میکنه که جایزه. بعضی هم که دیدید دنبال آخرین حرفی هم که میشنون، این نشانه هنوز ناشی بودن همینه که انسان همیشه دنبال این آخرین حرفی که میشنوه براش قانع کننده باشه. و هر صورت حالا اینجور شده، اگر شک کرد اینجا باید یعنی میتونه احتیاط کنه یا اینجا حتما باید اجتهاد و تقلید کنه. میدونید مسئله از مصادیق کجاست؟ آیا اینجا از مصادیق اشتغاله یا از مصادیق براعته؟ بگه من که یقین دارم مکلفم، اگر اجتهاد کنم یا تقلید کنم همه قبول دارم، ولی اگر احتیاط کنم با امکان اجتهاد یا تقلید، آقای نائینی قبول نداره، فلانی قبول نداره، فلانی نداره. خب اشتغال یقینی، بگید آقا فراغ یقینی میخواد. فراغ یقینیشم به اینه که احتیاطو بذاره کنار، احتیاطو بذاره جایی که اجتهاد ممکن نیست، تقلید ممکن نیست، چون اونو همه قبول دارن. اما جایی که میتونه یه رساله بخره خودشو خلاص کنه یا وقت بذاره اجتهاد کنه حق نداره احتیاط کنه. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. به نظر شما اینطور بگیم خوبه یا نه؟ نه، یک کسی بگه آقا این که این شخص موظف باشه به تقلید یا موظف باشه به اجتهاد شک داریم، شک داریم دیگه. شاید احتیاط کافی باشه و هر چه که انسان شک داره رفع مالا یعلمون براءت جاری کنیم. اینم یه بیان. پس ببینید من دارم ترازو درست میکنم که هم بیان اشتغال بذاریم تو این ترازو، هم بیان براءت. البته یه چیز دیگه هم میشه برای اشتغال گفت، دقت کنید، این غیر از قبلی. شنیدید از خیلی از بزرگان؟ اگر بگید نشنیدیم خیلی فاجعه هستا، باید شنیده باشید. علما میگن در شک بین تعیین و تخییر جای اشتغال نه جای براءت. مثالی هم که معمولا کلیشه‌ای میزنن، میگن اگر انسان از اعلم تقلید کنه مسلم خیالش راحته، یا یه پولی داره، مسئله اختلافیه، آیا باید بده دست مجتهد اعلم؟ منظور خمس و سهم و اینا هستا، وجوهات، یا به غیر اعلم هم میتونه بده. اگر به اعلم بده خیالش راحت، به غیر اعلم بده معلوم نیست. پس دار الام دادن وجوهات به مجتهد اعلم یا تقلید از اعلم، دار امره بین تعیین، بگید آقا، و تخییر. و در دوران هم بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد. حتی براءتی ها، این حواستون باشه، علمایی هم که براءتی هن میگن در دوران هم بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد. فرض کنید یه پولی نصب کرده بده به یه آقایی، الان شک میکنه حتما باید بده به آقایی که سیده، یا میتواند به آقاییم بده که غیر سیده. میگن اینجا جای براءت نیست. شما اگر به سادات میدی تعیین، اما به غیر سادات تأخیر شک داری، در دوران بین تعیین و تأخیر باید جنبه تعیین رو گرفت. خیلی آقا بحث پرمصداق و پرکاربردیه، با بسامده به قول آقایون بسیار. ببینید، پس اولین مطلب امروزمون که در واقع اصلی ترین مطلبمون هم هست همینه که اگر شک کنیم چی؟ آقای ناینی چی فرمود پریروز؟ فرمود اگرم شک کنیم اصل اشتغال، گوش میکنید، و تمام کسانی که میگن لو دار الان بین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد، قهرن همین حرف خواهند زد. مگر اینکه بگن مورد ما از موارد دوران تعیین و تأخیر نیست، و الا همین رو خواهند گفت. ولی فضلا، ما در اصول جای خودش یا در فقه هر جا مناسب شده عرض کردیم که در دوران بین تعیین و تأخیر اونجایی که بیان با شارع باشد، توجه میکنید، و ما بیانی از شارع نداریم، ما موظف به احتیاط نیستیم. پس اینطور میشه ها، کل موردن که کان من موارد تعیین و تأخیر و روشن کردنش با شارعه، اگر دلیل دست ما نرسید ما براءت جاری میکنیم. بله، اگر دلیلی داشتیم که قهرن از محل بحث خارج میشه، چون اون دلیل شک رو برطرف میکنه، وگرنه ما مثل جاهای دیگه که آقایون براءت جاری میکنن، اینجا هم براءت جاری میکنیم، چون بیان شارع میخوایم. حالا تو معنانوفه بری اینطور میشه، ما اجتهاد داریم، تقلیدم داریم، احتیاطم داریم، موردم اینه که نمیدانیم میشود احتیاط کرد با امکان تقلید و اجتهاد یا نمیشه. بیانم از شارع نداریم، خب براءت جاری میکنیم. رفع ما لا یعلمون چه بیلی خورده به کمرش، رفع ما لا یعلمون که اینجا رو نگیره. پس آقایون حکم اصل در مسئله هم معلوم شد، اختلاف با آقای ناهینی هم معلوم شد، دیگه بیشترش انشاءالله در اصول پی بگیرید. خب اینو مطلب اول حساب کنید، مطلب مهم درس امروز ما بود که خیلی جاها قهرن به درد میخوره. فقط سفارش میکنم فضلا، شما حتی نخواهید مجتهد و مرجع تقلید و فلان هم بشید، گاهی بعضا میگن ما میخواییم بریم رشته‌های دیگه، میخواد صاحب نظر بشید که میخواد مجتهد بالمعنى الاعم بشید، یکی از جاهایی که سخته همین تعیین مجاری اصوله، کجا جای احتیاط، کجا جای براءت، تعیین و تأخیر، در تعیین و تأخیر مبنا چی باشه، اینا مهمه. و اما نکته دیگه ای که باید عرض کنیم دیگه، یواش یواش از این مسئله بریم بیرون، از شما بپرسم جواب بگیرم بریم، حضرت صاحب عروه، جناب عروه آخر کار یه شرطی گذاشت دیگه، فرمود جواز احتیاط به جای اجتهاد، به جای تقلید، ولی به شرط دانستن احتیاط. فکر نکنید احتیاط امر آسان، خیلی جاها احتیاط کسی وارد نباشه ضد احتیاطه. مثالم زدیم براتون، چند تا مثالم روز اول من زدم دیگه تکرار نمی کنم. بعد گفت کسی که میخواد احتیاط کنه، فرمود کسی که میخواد احتیاط کنه باید کیفیت احتیاط رو بلد باشه، بل اجتهاد او تقلید. میخوام از شما بپرسم، به نظر شما غیر از این دو گزینه، گزینه سومی هم وجود داره یا نه؟ بل اجتهاد او به تقلید، به نظر شما میتونیم بگیم یا کیفیت احتیاط رو خودش بلده. بعضی وقتا ببینید واقعا کیفیت احتیاط پیچیده نیست، به طوری که به هر که بگی میگه احتیاط این کاره. بله، این که من اگر وقت ندارم یه تسبیحات بگم تا نمازم بخشش نیفته بعد از وقت، یا سه تا تسبیحات بگم ولو بخشی از نماز میفته بعد از وقت، خدا وکیلی این اجتهادیه. اگر مجتهد باید بره اجتهاد کنه، اگرم معارض باید تقلید کنه. اما این که اگر ندونم این عمل واجبه یا اون عمل، هر دو رو انجام بدم، اینجا کیفیت احتیاط رو باید حتما تقلید کنه کسی. میدانید که این فکر از کجا سرچشمه گرفته؟ این فکر ما از اون مسئله اول که راه رو منحصر در اجتهاد و تقلید و احتیاط، اونجا البته احتیاط هم بود، نکردیم. گفتیم اگر یک کسی قاطعه، قطعم که میدونید حجته، علم داره. حالا که دارم یه جور دیگه میگم مثلا بعضی از مصادیق احتیاط روشنه، ولذا اگر این عبارت عروه رو نگاه کنید، لکن یجب، عبارت این بود دیگه، لکن یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط، بل اجتهاد او به تقلید بگیم او به کونهی روشنا، او به کونهی روشنا. اگر هم نمیخواد کمی میخواد عربی تر بگید قلم به تباشه، بگیم بالعلم. اگر کسی علم به کیفیت احتیاط داره، نه دیگه اجتهاد. چرا باید من هر روز بگم اجتهاد؟ گفتن استفراغ الوسع ل کشف حق از ادله. اینه این که ما اجتهاد رو از اصطلاح خودش فهمیدید چی گفتن دوستمون؟ میگن خب همین که علم داره خودش اجتهاده، ولو از هیچ کس هم تقلید نمی کنه، یه روز هم کار اجتهادی نکرده، از این طرف مال این کارا نیست. مثلا بشه میکنید مال این کارا نیست. خیلی وقتا نحوه احتیاط معلومه، مردم وقتی میخوان احتیاطان همه جا میرن اجتهاد میکنن. دارم جواب میدم که نه، اینو اصطلاحا اجتهاد نمیگن. اجتهاد استفراغ الوسع، یعنی مجتهد توانشو خرج کنه از طریق عدل احکامو در بیاره. چه ربطی به اینجا داره؟ به هر صورت اگر اینطور باشه، آقایون پیشنهادمونو بگیم. مثل مسئله اولی پیشنهاد دادیم، به نظر ما آقایون اگر جناب عربه به جای اون عبارت که داریدش الاغوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان اولا لکن یجب ان یکون عارفن به کیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او به تقلید، دو تا تغییر ما توش میدیم. اولا الاغوا رو بر میداریم. وقتی عقیده داریم قرص و محکم، چرا بگیم الاغوا؟ حالا میگید احترام بزرگان بکنید، اونا میگیم جای خودش احترامشون میکنیم، اما تو بیان علمی بنا نیست تأثیر بدیم. من اینجور نوشتم آقایون، یادداشت کنید، به جای مسئله دو اینو بنویسیم: یجوز العمل بالاحتیاط. ببینید الاغوا شد یجوز، یجوز العمل، الاغوا جواز العمل شد یجوز العمل بالاحتیاط. دیگه نمیخواد مجتهدن او فلان، چون مشخصه للعارف به کیفیته. اینجای اون عبارت یجب ان یکون عارفن به کیفیت احتیاط، للعارف به کیفیته، خیلی هم مختصرش کردیم. به طریق معتبر من العلم اول اجتهاد اول تقلید، یه طریق معتبری داشته باشه به کیفیت احتیاط، یا خودش عالم باشه اونجایی که کان روشنا، نیاز نیست از کسی تقلید کنه، نیاز نیست از کسی بپرسه، یا اجتهاد کنه تو همین مسئله که من میتونم احتیاط کنم یا نه، یا تقلید کنه. حالا من اطمینان رو سوال میکنن، چون بعضی صدا بعدن هم دوستان میگن صدا رو ما نشنیدیم، میگن اطمینان چی؟ اطمینان چی؟ من آقایون اطمینان رو همیشه استخون لای زخم میذارم. میدونید چرا؟ چون خب بعضیا میگن اطمینان مثل علمه، حتی علم رو توسعه میدن به علم عقلی قطعی و علم عرفی. خب اگر اینطور باشه توسعه بدیم، اطمینانم داخل میشه. اصلا نمیخواد اطمینانو بیارید ها، تو خود علم داخلش کن. منتها علم گاهی علم عقلیه، توجه میکنید، گاهی علم عرفیه. علم عرفی همون اطمینانی است که آدم قرار داره. ما معمولا علمو میاریم که تو دردسر نیفتیم، ولی خب واقعا جای چانه زدن داره. یعنی بعضیا زیر بار اطمینان نرن، بگن اطمینان به درد نمیخوره. بالاخره تو مسئله اول همینطور شد. مسئله اول که مهمتر هم بود، میگفتیم که انسان وقتی میخواد عمل کنه یا باید مجتهد باشه یا احتیاط کنه یا تقلید کنه. بعد داشتیم که قاطع باشه. اطمینان هم گفتیم اگر کسی مبناش باشه هست. این دیگه من گاهی اشاره میکنم گاهی عبور میکنم معلوم باشه. بله اطمینان اگر برسد به آخه خود اطمینان هم گاهی یه جور دیگه معنا میکنن، اگه به این شکل باشه میپذیریم ما. بله بلندتر آقا. نه خیر، یه دفعه شما در یه مسئله روایت دارید، آیه دارید، روایت معتبر دارید، اون که علمه. به طرف نتونه که من اطمینان ندارم، اون معلومه دیگه، باید توجه داشته باشید. خدا خیرتون بده. خب آقایون، چند تا نکته سوال شده، اونا را هم عرض کنم و انشاءالله مسئله سوم امروز که نمیرسیم مطمئنم، ولی حالا آماده کنیم خودمونو برای مسئله سوم. ولا مسئله دوم دیگه تمام شد، دو تا مسئله مهم هم داشت امروز مطرح شد، یکی اقتضای اصل چیه، یکی باید به اون عبارت اضافه کنیم. این درس بود دیگه. حالا بعضی نکات. یه نکته ای که من اینجا یادداشت کردم، ببینید یادتون میاد روز اول ما گفتیم که ما یک کتاب اجتهاد و تقلید داریم. اجتهاد و تقلید، همین بحث تقلید و مقلد و مجتهد و اینها. اما یه بحث مرجعیت علمی نیست، زعامته، که تو بحث اجتهاد و تقلید گاهی پاشو کشوندن وسط، گاهی هم عقبش زدن. مثلا وقتی میخوان شرایط مجتهد رو بشمارن، بسیاری از این آقایون میگن مجتهد منظور مرجع تقلیده ها، وقتی شرایط مرجع تقلید رو میشمارن میگن باید مرد باشه، چون مرجعیت زعامته. زعامت با مرجعیت علمی، رجوع جاهل به عالم فرق میکنه. من میخوام بگم فضای حاکم بر این مسئله دوم کدوم فضا هست؟ همون مرجعیت علمیه. و الا اگر پای مرجعیت سیاسی بیاد، ما ممکنه این فتوا رو دیگه ندیم. کدوم فتوا؟ بگیم الاقوا جواز الاحتیاط، جواز العمل بالاحتیاط، بدون این که اجتهاد کند، یا وقت نمیگیم تقلید کنه، بگیم به زعیم صاحب زعامت مراجعه کنه. این نمیتونیم راحت بگیم. صاحب عروه هم فضای ذهنیش همون فضای مرجعیت علمیه و تقلیده. هفته جالب اینه که میدونه هیچ کدام از محشین تذکر ندادن، هیچ که، همه این 41 نفر که سهله، اگر 80 نفر بزرگوار دیگه پیدا کنید این مسئله رو با همون نگاه اجتهاد و تقلید سنتی نگاه کردن. و ما هم داریم میگیم با همین نگاه این فتوا رو میدیم، میگیم یجوز العمل و بالاحتیاط. و الا اگر بحث مراجعه مثلا شهروند مثلا تو مسائل حکومتی به زعیم باشه، اینجا دیگه کسی نمیگه الاقوا جواز العمله، بگید آقا بل احتیاط من دون احتیاج الی مراجعه به حاکم. اون خودش سازکار خودشو داره، سازکار خودشو داره. اگر صبر کنید یواش یواش هی این مطلب رو تک تکه هاشو به مناسبت های مختلف میاریم مطرح میکنیم تا ببینیم چی میشه. پس علل حساب اگر یادداشت میکنید، دوستانی که درس رو یادداشت میکنن، چون متن درس رو میدونید معمولا تا شب یادداشت میشه میاد تو کانال، اینو اینجور یادداشت کنن که این مسئله هر کاری که ما کردیم و هر کاری آقایون کردن با این نگاه بوده، نگاه مرجعیت علمی یعنی تقلید و مجتهد، نه نگاه مرجعیت سیاسی و مراجعه شهروند مثلا به حاکم. اونا نه، اونا اصلا ممکنه کسی بگه احتیاط چه معنا داره، احتیاط چه معنا داره، احتیاط زیر سوال ببره. ای کاش اگر کسی در فقه سیاسی بخواد کار بکنه اونجا این مسئله رو مطرح بکنه. خب این یه نکته. نکته دیگه یکی از آقایون سوال کردن، یکی از آقایون پرسیدن، من سوالشون رو میخونم. نوشتن اگر اصل جواز عمل، اصل جواز احتیاط به درک عقله، جواز احتیاط به درک عقله و قاعده ملازمم جاری نیست، تقلید و لزوم آن در این مسئله به چه معناست؟ همچنین بیان اقتضای اصل عملی چه جایگاهی داره؟ متوجه سوال شدید؟ حالا من توضیح میدم. ببینید، ما یادتون باشه در مسئله اول گفتیم که مسئله تقلید اجتهاد یا احتیاط مسئله عقلیه. این همونیست که باید شنیده باشید که آیا اصل تقلید هم تقلیدیه؟ میتونه بگیم اصل تقلید تقلیدیه؟ به یه نفر بگن چرا از آیت الله فلانی تقلید میکنی؟ اصلا چرا تقلید میکنی؟ تا بعد بگیم از آیت الله فلانی، بگه چون فلانی گفته. خب اگر خود این تقلید دیگه، سوال از اصل خود همین هم هست. اگر از یه نفر بپرسن چرا تقلید میکنید، نمیتونه بگه چون فلان آقا گفته، برای اینکه داره تقلیدشو به تقلید نسبت میده. اینجاست که میگن این مسئله عقلیه. حالا سوال کردن دوستمون که اگر مسئله تقلید عقلیه، تو مسئله اول گفتیم وجوبش هم وجوب عقلیه نه وجوب شرعی، پس چرا تو مسئله دوم شما روز دوشنبه گفتیم این مسئله تقلیدیه؟ این که من احتیاط رو بیارم وسط، اجتهاد رو بذارم کنار، تقلید بذارم کنار، گفتیم این شرعیه، این باید تقلید کرد. خب ببینید جواب روشنه فاضل بزرگوار دوستان، چون چند نفر این سوال رو داشتن. اگر اصل مسئله تقلید تقلیدیه، معناش این نیست که همه مسائل تقلید تقلیدی باشه. دقت کردید مسئله این که احتیاط درسته یا نه چقدر دلیل داشت؟ این مسئله اجتهادیه، یعنی اینجا پای مجتهد باید بیاد تو کار. یکی مثل نائینی قبول نکنه، یکی مثل مرحوم سید قبول کنه. این مسئله کسی نگفته عقلیه. این که الامتصال و تفصیلی در طول امتصال اجمالی، درسته آقای نائینی عقلیش کرد، ولی عقلی که میخواد ازش ملازمه در بیاره، نه عقلی که نمیخواد حکم شرعی در بیاره. پس آقایان، مسئله میتواند، مسئله تقلید اصلش تقلیدی باشد، اما جزئیاتش مثل اون چی که در این مسئله دعا آمده دیگه تقلیدی دیگه اجتهادی دیگه عقلی نیست. اینجا دیگه باید یا مجتهد باشه خودش یا تقلید کنه. آخرین مطلبم عرض کنم، من چون امروز یه برنامه‌ای دارم باید چند دقیقه زودتر برم، اینو عرض کنم بس باشه، چند دقیقه زودتر تمام میشه. گرچه برمیگرده به مسئله اول، ولی چون مهمه، مثل بقیه سوالات که مهمه، عرض میکنم براتون. گفتن که یکی از آقایان از معاصران از فقها گفتن تقلید باید اطمینان بیاره، شرط تقلید از مراجع تقلید اطمینان و سکون نفسه. الان شما یک کسی بپرسد آیا من که تقلید میکنم باید از فتوای مجتهد اطمینان پیدا کنم یا نه؟ حواستون باشه فضلا، ولو این سخن از برخی از فقهای معاصر صاحب نظر که ما گاهی نظرات ایشون رو تو این درس ها نقل میکنیم صادر شده، ولی این از لغزش هاست که صادر شده. امروز یه فضایی از بیرون آب، اون بر آب دارن القا میکنن، پمپاژ میکنن به داخل کشور که شما تقلید، اگر به حرف مجتهدتون مطمئنی تقلید کنید، ولی وقتی مثلا او رو صاحب فکری میدونید که مثلا قبول ندارید، نباید تقلید کنید. این دامه. ببینید، من نمیخوام بگم چون دامه مثل بعضی که همه چیز رو به اون بر آب حواله میدن و سیاسیش میکنن، نه اینجور نیست، اصلا درست نیست. اگر رجوع به متخصصه که حالا رو این مبنا این آقا صحبت میکنه، این آقایون صحبت میکنن، مگه ما در رجوع به متخصص هر جا مراجعه میکنیم اطمینان داریم؟ بله، ما متخصصی رو انتخاب میکنیم که قبولش داریم. یه دکتر میخوام بریم گاهی سوال میکنیم، اما دیگه به جزئیات نسخه او و داروی او دنبال اطمینان نیستیم. اینم هم همون رویه است دیگه. بله، ممکنه کسی بگه اگر اطمینان به خلاف داری مثلا اعتبار نداره، که اونم علمای ما نمیگن. اما اینکه این بره کار بگیم شرط تقلید از مراجع اطمینان و سکون نفسه، درست نیست. خب اینم راجع به این مطلب. الان دیدم دو تا دیگه سوالم اومده، بذارید اینم سریع دوستمون رو منتظر نذاریم. گفتن که از بعضی روایات در میاد که احتیاط درست نیست. مثلا در روایت داریم سمل رؤیه افتل رؤیه، نشنیدید؟ خیلی فاجعه است، حتما شنیدید. اگه با چشمت ماه رو دیدی شروع کن، با چشمت هم دیدی تموم کن. یا تو بعضی روایت هست که با رؤیت روزه رو شروع کنی، نه با تظنی یعنی گمان. گفتن بعضی از آقایون استفاده کردن از این روایات. صدای منو دوستمون میشنون، ای کاش متن اون آقا رو بیارن، چون از بعضی بزرگان هست. گفتن احتیاط خوب نیست، از ادله رد احتیاط این قرار دادن. باید شوخی کنم میگم خدا نکنه آدم دنبال یه چیزی باش، از این که امام بگن با رؤیت شروع کن، با رؤیت تموم کن. اولا در قسمت آخر رمضان که میدونید احتیاط معنا نداره، دوران هم بین محظورینه، یا روزه حرامه یا روزه واجبه. اونجا حالا یا باید اجتهاد کنه یا باید تقلید کنه، هر کار میکنه. اون قسمت آخر که معلومه. قسمت اول اگه مثلا یوم شک آدم احتیاط کنه، بگه من روزه میگیرم، از کسی هم سوال نمی کنم، اگر ما رمضان بود که بود، اگرم نبود من قمار که نزدم، روزه گرفتم. امامم که میگن میخوان بگن برید دنبال راه مطمئن، و احتیاط فرض این است که راه مطمئنه، یعنی این روایات نمیخواد احتیاط رد کنه. در عین حال دوستمون آقا محمد مهدی اگر عبارت اون بزرگی که نقل کردن استفاده کرده، متن عبارتو بیارن، من دیگه بعید میدونم چون عازمه مسافرت هم هستم، ببینم که چی میشه. شنبه نهایتاً میبینیم. خب هازا تمام الکلام فضلا راجع به مسئله دوم. اگر سوال خاصی نیاد که معطلمون کنه، شنبه میریم مسئله سوم. یه پیش مطالعه بکنید علما، ببینید خودتون رو آزمایش کنید، برانداز کنید، ببینید خودتون چی میگید تا شنبه. الحمدلله رب العالمین.